بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. بحثی که روز گذشته در پایان درس داشتیم در رابطه با این بود که ببین ملاک برای قاعده تجاوز که اگر تجاوز نکردیم مشکوک و بیاییم، اگر تجاوز کردیم اونجا گذرا بشیم و اعتنا نکنیم. ببینیم ملاک تجاوز و عدم تجاوز چیه؟ چه معنایی میشه گرفته بشیم؟ استحضار داشتید یه دیروز دو تا نظریه رو من خدمتتون تقدیم داشتم. یکی نظریه مرحوم صاحب جواهر بود که صاحب جواهر فرمود که ولو مفتی برای این کمی، ولی نظر من اینه اگر مخالف اجماع نباشه، اجماع در مقابلن وای نسته، من به نظرم میاد که مراد ملاک از تجاوز و عدم تجاوز عموم هر چیزی باشه. انسان از این شیء مشکوک جاش بگذرد عموماً، حالا چه اونی که میخواد وارد بشه درش واجب باشه، مستحب باشه، هر چی باشه، همه رو بگیم قاعده تجاوز صدق میکنه. که ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر میخواد تعمیم حتی در مقدمات هم بده، از فرمایشاش اینجوری برمیاد که ایشون که انه میخواد بگه تجاوز لزوم نداره در اجزا باشه، که انه چه در اجزا باشه، چه در مقدمات الاجزا باشه، چه در جزء الاجزا باشه، چه در واجبش باشه، چه البته حالا تصریحی نداشتن، حالا من بیان لازمه ظاهر فرمایشون اینجوریست. خب یک نظریه بود، البته این نظریه را متأخرین علما صاحبان عربه و امثال حاشیه‌های عربه خیلی ها قبول کردن. این نظریه الان طرفدار زیاد داره، در متأخرین طرفدارش خیلی زیاد شد. نظریه دوم مرحوم شهید ثانی در مسالک بود که اونم برام توضیح دادم که وقت شریف رو نگیرم خستتون نکنم. ایشون ملاک مشکوک موضع را جایی که میتونه اون مشکوک رو در اونجا بیاره معنا کرد، حالا یا قیام یا جلوسه، توضیحی که دیروز دادم براتون یه خستتون نکنم. امروز میپردازیم به نظریه سوم. سومین از نظریاتی که در مسئله داریم باز این فرمایش مرحوم شهید ثانیه، ولی در روزه این فرمایش کردن. ایشون در لمعه و در شرح لمعه ایشون این نظریه رو دادن در شرح لمعه در روزه، و البته بعد از متأخرین هم اینو قبول کردن که ظاهرا مراد متأخرین صاحب حدایق باشد. من حدایق رو دیدم، همه رو دیدم، ولی ایشون هم تقریبا این نظریه رو امضا میکنه. ظاهرا مراد صاحب جواهر میگه و تبعه بعض المتأخرین، نظر مبارکشون صاحب حدایق باشه. حالا به هر تقدیر البته از متأخرین علمای ما هم از مراجعی که نزدیک ما بودن و اینا بعضی همین نظریه رو باز پذیرفتن. حالا نظری سوم توضیح بدم خدمتتون که باید ببینیم چی میشه. نظری سوم که ایشون فرمودن به این که بعد یکون المراد، یعنی از محل و غیر که در محل باشه بیاره، اگر در غیر رفته نیاره، مراد چی باشه؟ الافعال المعهوده. من کلام خود شهید داره میخورم، چون باید از خودم چیز اضافه نکنم یا غیر اشتباه بشه. فرموده مراد از این محل یا غیر اینجوری معنا کنیم، الافعال المعهودت شرعن المفردت به تبویب. این افعالی که شرعن اسماشون برده شده و اینا مبوبه بیان شده، اسم برده شده، مراد از این که از محل گذشته یا نگذشته، مراد این افعالی که جدا 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 است در عبارتهای عیم نامده. فرموده مراد این باشه علا افعال المعهودت شرعن المفردت به تبویر کن نیه و تکبیر و القراءه و الرکوع و سجود و تشهد خودشون یه معلوم همه اجزا رو گرفت نبود یکیشون فقط رفته سر اجزا شک دست روشی رو اجزا و بوده ملاک این که شک از محلی ها گذشته اینا رو بررسی کنه مثلا فردن وابوسا رفته رکونه در قرارات آورده یا نیورده قرارات وارد شدم نبیدن تکیر آورده یا نیورده تکبیر گفتم نمیدونم نیت آوردن یا اینا رو اسمونده اینا یکی توی تقریبا تو روایت ها ذکر شده که به قول آقای افعال و اجزاء صلاح میشه قبول مراد از محل تجاوز کردم یا نکردم اینا رو بگیریم عبارت باشه از افعال المعبودت شرعا المفردت به تقویر کن نیت و تکبیر و القراءه و رکوع و سجود و تشهد و نحو ذلک بعد خودشون هم پشت سرش میگه فکلما شیء شک فی یا شک آقای مسلم بیه منها هر چیزی که آقای مسلم شک بکنه در اینا از اینا آخر در فعل دیگر بشه وجب تلافی این همون شک فعل محله وجب تلافی باید تلافی کنه و بیاره و کل شیء شک یا شک فیه آقای مصلی شک بکنه بعد دخولی فی آخر منها اگر داخل در دیگری از اینها شده لا یلتفا اون رو اعتنان نکنه پس اینم یه نظریه شد که نه بابا تو مقدمات دیگه نه با مقدمات اجزا مثل هویی و نهود رو بکن پس چی باید تو اجزا بین رد شدی یا نشدی این واضح باشی من توضیح میدم برای که فارق بین این اقوال به نظر مهارتون روشن بشه این قول آخری که سومیه میخواد بگه مقدمات الاجزا به درد نمیخوره تو نهوز تو قیام شک بکنم ببینم آورده برگرد آور بیارش هنف المحل بیم اینا به درد نمیخوره باید تو خود اجزا از جزئی به جزء دیگر که رفته باشه از افعال شک بکنه حالا درسته بگیم مزا او لم یمز اینو درسته اینم یه نظریه این شد سه تا چهارم از نظریات که البته اینو خیلی عنوان نکردن من تو فرمایشات علما خیلی ندیدم ولی که مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه من الان آدرس میدم خدمتتون اینو مرحوم آقای حکیم در مستمسک آورده من در کلام صاحب جون تا اینجایی که من جواهر دیدم نداره در که حجه آرزان نداره اینا من تاب اداغ دیگران من نگاه کردم ندارن اینا حالا ایشون نقل کرده این قول حالا اشکال نداره به علمان احدال اقوال گفتنش ضرر نداره که مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک آدرس یادداشت کنی شما مستمسک جلد هفتم صفحه 438 438 ایشون این بیان عبارت چون اینه فرمودن یه قول دیگه و از افو من ذالک بعد از اینکه این اقوال ما رو ایشون اشاره کرده این چند تای قولی که الان خدمتتون گفتم مرحوم آقای حکیم اینا رو بیان کرده بعد از اینکه اینا رو بیان کرده جر و بحثم کرده خدا رحمتش کنه خیلی خنگ تو مسئله وارد شده انصافا ایشون هم با دقت نظر وارد شده تو مسئله بعد از اینکه همه اینا رو بیان میکنه بعد پشت سرش میفرماید که و از اخو من ذالک ضعیفترین این اقوالی که من گفتم براتون ما ان بعض نگفتیم بعض کیه حالا کجا دیده ایشون نمیدونم میگه ما ان بعض اون چرا که از بعضی نقل شده که چی من اختصاص الغیر بالارکان این هم یه قوم من اختصاص الغیر بالارکان و بوده دخول در غیر از این که سوره رو حمد سوره رو بخونه مثلا نمیدونه حمد خونده یا نه در سوره به درد میخونه که اشتما نمیدونه خوده پس چی باید داخل در یه رکنی بشه شک بکنه مثلا در رکوع رفته شک بکنه قرائت رو آوردم یا نه آوردم این خوبه این خوبه چون به اینکه رکوع رکنه این خوبه فرموده بلاک موزی و عده موزی روک قرار داده فرموده مراد از این اختصاص داده غیر رو به ارکان بعد خدا حکیمی حرف رو کنار زده فرموده یه آقا میسی که فقط قاعده تجاوز نمیخواد بگه این رفته سراغ وارد نسیان و حکم نسیانشو گرفته، خودشو جواب میده، میفرماید و که انهو ناشن، این فرمایش و این نظریه کن و که انهو ناشن ان اهمال ادلت القاعده. این آقا میسی که ادله قاعده تجاوز اهمالش کرده، ول کرده، ان اهمال ادلت القاعده و رجوع الى اصالت عدم الاتیان بالمشهور. این رفت رو قاعده و اصل عدم الاتیان، این رجوع کرده بود و رجوع الى اصالت عدم الاتیان بالمشهور فیکون الحکم فیه حکم نسیان. او به نظر شاهد حکم در شک هم هم حکم نسیان رو داره. التها کلام آقای حکیم به همه آدرس که محضرتون از کردم جلد هفتمه این آدرس رو دارم. خب بنابراین پس مسئله تا اینجایی که بین و بین الله ما پیدا کردیم راجع به این مسئله چهار تا قول به دیدگاه محضر مبارک شما ارائه شد. خب حالا با توجه به این چهار تا قولی که داریم همه هم براتون توضیح دادم، آیا به نظر مبارک شما ها ما چی بگیم؟ کدام یک از این رو انتخاب کنیم؟ الان سر عمده مطلب در اجتهاد اینه که آدم خودش چی بگه، ولی خب دیگران فرمودن خدا رحمت شد کنه، خوشا به سعادت شد، اونا زحمت کشیدن نظرشون دادن، شما چه نظریه میدید؟ در میان این چهار تا قول چه قولی رو انتخاب کنیم؟ ما اشاره کردیم مسئله رو اجازه بدید که ما باید اینها رو از خود گرده اخبار به دست بیاریم. استادهای ما مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله و آقای داماد رحمت الله مرحوم امام می‌فرمود همیشه اوقات مطلبی را که خودتون می‌خواد اجتهاد کنید دیدگاه خودتون رو خود کلام امام بذارید، خودتون از حرف دیگران تخلیه کنید، کار نداشتون فلان آقا چی گفت، فلان آقا چی گفت، فلان آقا، نه که خدای لخص بی حرمتی بشد، نه، از بایی که میخواید اجتهاد کنید خیال کنید الان امام در محضر مبارکش تشریف دارید و امام جمله رو به شما گفته. ها ببین از کلام امام خود چی میفهمی؟ اونی که خود انسان بفهمه اجتهاده، دیگران فرمودن درست فرموشه، اونا هم حرفشون صحیحه، آدم میتونه به وسیله اونا شاهد بیاره، استشهاد بیاره. خب حالا که اینه بس اجازه بدید بردر باشم، با اجازه شما حاضرین در جلسه درس اجازه بدید که پس بریم سراغ اخبار. خب روایاتی که ما در اینجا داریم از دو دیدگاه میشه نگاه کنیم. ببینید برادران عزیز من، روایات رو از دو جنبه میشه بررسی بکنیم. چطور؟ یک جنبه اخبار توجه به روایات و اخبار قاعده تجاوز است به لحاظ ذیل این اخبار، اون ذیل این روایاتی که داشتیم، سه چهار تا روایاتی کندیم که ماشاءالله سندشون هم صحیحه، گاهی نظر و توجه شخص به اون کلام ذیل امامه که به سهم عموم عنوان کرده، کلام ذیلشون به نحو کبرای کلی، یه قاعده کلیه امام فرموده، چه در روایت زراره، چه روایت اسماعیل ابن جابر، چه روایت محمد الما، اینایی که خواندیم والا اسماع آقایون رو من اسمشو میبرم که روایات شنیده باشید. ما نگاه به ذیل روایت بکنیم، یک نظر در اینجاست، یه بخشی، یک بخش دومین مسئله نظر به صدر روایاته، اون چی که در صدر روایات بیان میشه اونها رو نظر بندازیم. اول بپردازیم به نظر به ذیل روایات، ذیل این اخبار. مثلا در روایت زراره بعد از اینکه حضرت یک بیان کرد، شک کجا کردن، در چی شک کردن، در اذان اقامه همجور آمد تمام که شد یه مرتبه خواهی زراره رو سوال میکرد دیگه، هی میگه من فلانجا بودم شک کردم، فلانجا آخرش من تو یا زراره آقا جان گوش بده من چی بهت میگم، اذا شکت فی شیئن و خرجت من و دخلت فی غیره فشکل که لیسه بشه. ها امام به زرای گفت زرای گوش بده بابا، آدم وقتی که در یه چی شک میکنه و از او خارج شد وارد شد در غیر او فشکل که لیسه بشه، دیگه شک چیزی نیست. این کلام زراره بود. الان روایت حدیث اگه جلوتون باشه روایت نگاه کنیم، عبارت اینطوری داره، اون روایات دیگه هم تقریبا هم داره، کلا با شکک فی من وقت مز، مثلا اینجوری فرقشون تو عبارتاشون اینه، کلا با شکک فی من وقت مز فرضهی یا فلیمزه، هم این عبارت تقریبا همه همین مساقه روایته. خب اگر ما دیدگاهمون رو به این زیل روایت به نام کبرای کلی بندازیم، این حرف صاحب جواهر حرف بدی نمیاد، راست میگه صاحب جواهر. چرا این الفاظی که در اینجا به کار رفته، شککت فی شیء، شیء عرفاً و هر چیزی که یستقو علیه میگینم شیء اون یه چیزی باشه، در شیء انبار جزء و صلات بودن نخوابیده که کجای شیء خوابیده جزء اومد، اگر میگفت شیء اون من از صلات از جزء من از صلات، بله نداره که از در عبوده هر چیزی که شک در رو کردی و خرج تبین و دخلت دیگه. خب شیء لفظ آب، ما لفظ آب، لفظ ما هم تقوی میسن معنای شیء رو میده، غیر لفظ آب چی نداره، شککت فی شیء، خرجت من شیء، دخلت فی غیره. میبینیم کلمات واژه‌های لفظ عامیه خودش، حالا کار نداره تو ذهن خودت نیاد میگه حالا این نماد موضوع، نه عبارت میخوام بگیم، خیال کنی امام از اول اینو میگفت، خیال کنید از اول امام میگفت در هر که آدم شکر از اون گذشت بره دیگه رد شد، اموال کلیه درست. حالا صدر روایت هم براتون توضیح میدم بعدن و خدمت. از این قاعده ذیل روایت که میگن به عنوان کبرای کلی، علما ازش تعبیر کنن بالکبرا، تعبیر کنن به کبرا، بالقاعدت الکلیه، امام داره یه قاعده کلی میگه، مثل علتی که بیان میکنه آقا فلانی حرامه، چرا؟ لعنه مسکر، اگه میگن لعنه مسکر میخواه قاعده کلی در تو دیگه، یعنی که انه مسکر دیگه حرامه دیگه، آقا برادر من عزیز من اینه، این که انه امام میگه بابا آدم از هر چیزی گذشت، گذشت دیگه، خودتون هم که به هم میگی بر گذشته ها سلامات، چرا میگی سلامات؟ یعنی گذشته دیگه، نشی سر گذشته میشین چی خواهد؟ اما این شان رو رد شد. اگر ما این ذیل روایت ها رو نگاه بکنیم در تمام اینا ببینیم که عبارت کلیه، این کبرای کلیه. خب این کبرای کلی چی توش گنجی نمیشه؟ درش واز کنیم بیریم چی؟ این صندوق درش واز کنیم ببینیم این کبرای کلی ازش چی در میاد؟ میان عبارت شیء رو داریم، ما رو داریم، غیر رو داریم، این لفظ رو داریم، این الفاظ به نحو عموم. خب ما نگاه کنیم این الفاظ در صندوق رو باز میکنیم، حالا که باز میکنیم میگیم شیء لفظ عام، لفظ عام چطور؟ یطلق علی الجزء، بله میشه، و یطلق علا جو بنویسید آقا اینا رو واضح باشید، چون اینا جزء کار است که به کار باید برید. شی لفظ عام یطلق علی الجزء من الصلاه میشه، و یطلق علی جزء الجزء اونم باز شیون، بله احسن بارک الله، و یطلق علی مقدمات الجزء، علی صحبی نهود اینا که مقدمات جزء الجزء، نه مقدمات جزء الصلاه دیگه داری؟ بله بله صد کنی بازم، و یطلق علی مقدمات صلات، او به مقدمات صلات هم میشه گفتیم، اینم شیء فرقی میکنیم، مثل عذاب اقامه، از اون اقامه هم شیء دیگه، پس در اینا میاد، اگه من مثلا تو اقامه بودم شک کردم عذاب گفتم یا نه، آره این شیء در شک در اذانم شد، احسن پس میاد در مقدمات صلات هم میاد، باریکلا اینم آمد دیگه. چی بازم داری؟ بله صد کنید ها، باز در شی میخوابد اون جزئی که فرمودید میاد توش، اذا کان الجزء واجبا، مثل همین قرائت هم، یا کان مستحبا مثل استعاذه مستحب، قنوت مستحب، استغفار بعد از تسبیحات اربعه نماز ها، تو استغفارشون استغفر الله ربی بعد از تسبیحات اربعه با رسم ما اینه که استغفار میکنیم، تو استغفار شک میکنم تسلیحات حربه را آوردم یا نگوردم. خب اینه کاربردش زیاده عزیزان، توجه کنید چی میگم، کاربردش زیاده. این مثال ها رو میزنم برای که بینید کاربرد دارد. پس من تو استغفار تسلیحات گفتم استغفارات خواندم یا نخواندم. خوندی برو رد شد احسن. شیع لفظ آمیز همه اینا رو میگیره، میده چطایی که اسم بردن، واجب باشه، مستحب باشه، جز باشه، جز الجز باشه، مقدمت الجز، مقدمت الفعل، افعال سالیش فرقه میکنه، همه رو میگیره. هرچنان که لفظ غیرم همه رو میگیره، این غیر نداره که غیر چی که بیرم، کل مطالب مورد همه میگیره، هر رو غیرشون همینه که اسم بردن، دخلتم پی غیره همه اینا رو میگیره. ما اگر دیدگاهمون را به اون قاعده ذیل بندازیم، ما میبینیم که پس ازش استفاده عموم میشه، همونی که صاحب جواهر فرمودن که الان هم بیشتر عالم تو رساله ها نوعا اینه قبول دارن. حالا مقدمت رو اینا رو بحث دارم که انشاءالله بعدا هم من خدمت رو توضیح میدم. اینی که عرض کردم مسئله به امروز و دروز تمام نمیشه، بحث داریم هنوز. پس اگر ما دیدگاه رو به ذیل اخبار بندازیم، قاعده تجاوز ما یه قاعده عام کلیه که کل افراد همه رو توش جا میده. فقط مشکل ما اینه که چی؟ بخوایم دیدگاه دوبار رو به کار ببریم. دیدگاه دوبار چیه؟ میگه آقا شما معذرت باست، این قاعده ذیل رو فقط همجور چشمسته صحبت نکن. چطور؟ امام این ذیل قاعده را به نحو العموم گفته، راست میگفته، اما در کجا گفته؟ در کجا امام اینا رو گفته؟ اونجایی که امام خودش هم آمده مثالا رو از جز داده، اجزا داده. امام مثالا رو از اجزا آورده، شما داره میگه آقا مراد کلیه، جز باشه نباشه، مقدمه باشه نباشه، مقدمت الجز باشه باشه، جز الجز شخص خودت داره مرد حسابی حساب دوکنی. شما از حرف امام رفتی بیرون. اینایی که آن قولای بعدی داشتن از اینجاست، میگم بابا بگردم تو شما خدا دو تا چشم باده، با یک چشم که نیستی دو چشمه نگاه کن، دو چشم نگاه کن، یه چشم دم داد به قاعده، یه چشم دم داد به مثالایی که امام داده. امام در مثال مثل زراره چی مثال داده؟ رضاق فرموده بایی که من تو اذان گفتم، تو اقامه شک میکنم، اذان رو گفتم، حضرت فرمود گفتی برو. رفتم تو نماز، در حال نماز، نماز تکبیر بزن نمیدارم، اذان اقامه رو گفتم، حضرت فرمود بله، خیلی خوب، خیلی خوب، اینا هم چشم، اینا قبول، اینا همه تو افعال اشکال نداره، اینا درست. تکبیر شک بگه در قرائت درست، رکوع درست، سجده درست، تشهد، اینا رو امام فرموده، همینی که شهید هم گفته بود. اینا اما شما آمدید از اینجا پات بالاتر هم گذاشتید چی؟ تو قنوت رفتم شک کردم، بله؟ مگه امام قنوت رو گفته؟ نه؟ چه حق داری شما از خودت بذاریوش؟ تو استعاذه بودم، گفتم اعوذ بالله من الشیطان، شک کردم، خدایا تکبیر رو گفتم، شما از خودت داری میگی؟ استعاذه به چه دلیل گذاشتی؟ حق نداره بگی گذاشتی؟ ببینی چی میخوام بگم؟ اینا از خود داره دوباره اینه که امام نفرموده که اینا نیورده امام همه. شما به چه حدی مجبز این حرف رو میزنید؟ آمدن گفتن بابا این امثله که امام قربانش میشم بیان کرده شما همون رو ببین، اینا برای تطبیق الکبرا علی هذه الصغرایات ها، اینا رو قبول. اما مازاد از اون چرا که در بیان آورده امام گذاشتن به چه مجبز؟ چه دلیل داری؟ باید دلیل قبول کنید. حالا خوب شد، از چه رای وارد میشید؟ میگیم پس ما توجه به امثله نتیجه شرباشاتون آیونی که حق نداریم همه جا ببریمش، با توجه به ذیل القاعده همه جا باید بریم. حالا انا لکن به اختیار کدوم از دیتون مبلغ کدوم رو انتخاب میکنیم؟ اینجا الان سر دو راهی رسیدیم، اینجا دیگه باید نظر بدید شما. ما که میخواییم ادعا کنیم حرف صاحب جواهر رو، امثال حقیر، امثال ما، این عزیزانی که صاحب عروه هم تو عروه هم میبینی، عروه هم بیسه و آمده گفته، ایشون هم همین رو گفتن، یعنی که هرنه تعمیم دادن، سید در عروه هم تن. من رفتم دیدم آیت الله صاحب الحسن هم تعمیم داده، از عزیزان معاصره خیلی ها تعمیم دادن، بعضی ها اشکال کردن، حالا دلتون خواهد شب بیدگاه کنید، خیلی ها تعمیم دادن. آمدن قبلن آقا ببخشید معذرت میخوام، شما مگر غیر از اینجا مبنا عوض شد؟ ها چی؟ بابا این قاعده در همه جا هست که معمولا مثالا رو یکی دو تا سه تا میزنن بعد در ذهن میان قاعده دست رو میزن. مگر این قاعده نیست همه جا؟ همه جا رست همینه دیگه. اول چند تا مثال میزن هازا هازا هازا، بعد میگه بابا من دیگه چند تا بهت بگم بابا مواظب باش اینه دیگه. امام اینجا خلاف و طالب مردم که کار نکرده خیلی زراره داشت میپرسید. من وارد شدم فلانجا، من وارد شدم فلانجا، من وارد شدم فلانجا، شک حضرت بود زراره. اصلا حضرت صداش هم زد بود یا زراره عیض گوش بده بابا، ازا شکک رفی شیعه و خرج و دخل در ایمان و شک و گلیسه به شیعه دیگه بابا دست بردار از جال ما دیگه کرده طبیعه من. البته تو هی یکی که مثال میزنی. بس امام میخواد چی یاد بده ما؟ امام میخواد به ما برسونه که ملاک تجاوز اینه که عرفن بگن جایگاه اون مشکوک تجاوز شده جایگاه. حالا اون چی دیگه میخواد تجاوز بشه بکنه؟ جز باشید باشه، اجزا نباشد و مقدمات اون جز باشه، هر چی میخواد باشه. صدق تجاوز عرفن بگن آقا تجاوز هست گذشتی جاوش بگن. و اگر باز دلتون چرکیده ما داریم براتون بیاریم. امام خودش هم میبینیم در جایی که مقدمت رو جز بوده امام قبوده تجاوزه. ای بابا دیگه از این بهتر میگه مقدمت رو جز خود جز هم نبوده، در مقدمت رو جز امام میفرماید تجاوز کردی برو دیگه رد شو. رد شد دیگه. کدام روایت؟ این روایت حالا خدمتتون مخواب بگرم. روایت سندش هم معتبر کامل، هیچ خرچه در سند هم نیست. روایت صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، یادداشت کنید صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. اینم حدیثی الان میخوام براتون بگرم، اینم جایگاه حدیث هم یادداشت کنید. حدیث ششم در باب 13 از ابواب رکوع جلد 4 وسائل شیعه. نگاه کنید امام چه کرده در اینجا. نگاه میکنیم امام علیه السلام آمدن این جمله رو فرمودن. فرمودن من به امام عرض کردم قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون احوا الی سجود. ها دقت کنید کلمات رو یکی که من یواشتر میکنم به اینکه قشن دقت کنید. رجلون احوا الی سجود، سرازیر شد به طرف سجده. این سرازیر شدن بگه جز نمازه؟ نه، سرازیر شدن هوی جز نمازیست که. پس چیه؟ این سرازیر شدن مقدمه جز. نگاه کن این مقدمه محقق جزه. این سجده را اگه من بخوام به جا بیارم بود از بالا بلند شد راست برم پایین، تا نرم پایین که سجده را نمیتونم به جا بیارم که هویه الاس وجود که جزه نمافیس کرد. پس چیه مقدمت و جزه؟ خب حالا امام چی داره سوال کرده از امام؟ آمده گفت ای عبدالرحمن سوال کرده یا به رسول الله رجلون احبا الاس وجود فلم یدره عرکه املم یدکه، نمیدونه رکوع رو آوردم یا نیاوردم. امام چی میگه؟ حال قد رکع. حضرت میگه رکوع رو آوردی. عجب من وارد سجده نشدم ولی که برم تو سجده. خب بله تو سجده میرفتم شک میکردم، شک در جز داخل در جز، اما اینجا شک در جز در حالی داخل در مقدمت جز. امام داره میگه قد رکع رکوع آوردی. خب برادر من بفرما. امام اینجا نگاه کن به جز همون تمسک با قاعده کلیه، امام همون قاعده رو داره کنده میگه. یه بابا دیگه تجاوزه دیگه. تو وقتی دست بلند شدی سمع الله لمن حمده رفتی کنده در سرازیری، یه مرتبه در حال سرازی شک میکنم رکوع رو آوردن. بابا دیگه گذشت دیگه، الان که جای رکوع نیست که، خدا لعنت بیامرزه که آورده دیگه برو دیگه. ما ببینیم امام علیه السلام در هوی که مقدمت الجزء است حکم ابضا کرده، حکم بوزی کرده. در مقدمه صلات هم که دیگه گفتن نداره، خودتون الحمدلله باهوشید، اونی که مقدمه نمازه که دیدید که امام اذان، اقامه نیستن، اینا مقدمه جز نیستن، که جز صلات نیستن، مقدمه تون جز مقدمه تون صلات. امام اونجا هم فهمیده قائل، خب امام از این بهتر بیان کنه، هم مقدمه تون صلات رو آمده گفته که صدق تجاوزه، هم در مقدمه تون جز آمده گفته صدق. خب وقتی که این معنا بشه به جز اشاره به همون قاعده کلی است، همون میشه دیگه معنا داره. ما اگر بتونیم با این شواهدی که اشاره کردم محضر مبارک رو بیان بگیم، مثال امثله در صدر در ازباب تمثیل این نکته اشاره کنید در نوشتتون، ذکر الامثلت من باب تمثیل، ازباب مثاله، در باب مثال که شد اضافه شم اشکال نداره، نه از باب انحصار و انطباق اله، نه از این است که فقط بخواد بگه قاعده منحصره به ایناست، همچه چی داریم؟ پس اگر یه شد فل عبرتو به عموم قاعدت الواقعت فی زیل الحدیث و الاحادیث، پس عبرت در قاعده تجاوز توجه به اون قاعده زیلی که همه جا شما همین میگید، میگی لعنه مسکر، بندر میاد یه معلوم مسکر رو بیاره، پس این علت هم معممه هم مخصصه، آب باری کلا دیگه اختصاص به سکر در شراب نداره، هر چیزی که مست بکنه میگه حرام، باری کلا وای که اونجا نداره، فقط شراب میسازده. اینجا ما میتونه بگیم هر چیزی که صدق تجاوز برش بکنه به نظر ما درسته، پس این نظریه صاحب جواهر مرحوم سید در عروه به نظر ما صحیح حرف بدی نیست. حالا اینجا یه مشکلی برای ما، یه سنگی پیدا شده، یه بیانی در اینجا هست از بعضی از بزرگان، ما رو دوچار هچل کرده، نتونستیم صاف امروز درس رو تمام کنیم، مجبوریم اون سنگ رو حالا بیان کنیم براتون، با همت والای شما این سنگ در سر را علم و ورش داریم، دیگه وقت تو رساله فتوا رو راحت میتونیم بنویسیم، ان شاء الله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.